کلا انا برای همه شهادت ها میگم. آره ایشون حالا مفهومش رو گفتم، اثباتش رو گفتم، ایشون سهل میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
ببینید حضرات، به کدومش راضی ترن؟ به تعطیل شدن راضی ترن یا به درس تشکیل شدن؟ البته غیر شفاف تازه ما 10-15 روز داریم در بایه رای گیری چقدر حرف میزنی؟ یعنی یه دوگانه ایجاد نشه بین درس و محبت اهل بیت، هم همدلی با اهل بیت، این دوگانه اگه باشه ترجیح با اونها، اگه واقعا چی بشه که یکی از اساتید ما خدا حفظشون کنه میگفت هر وقت که من به خاطر درسم توسل هفتگیم رو تعطیل کردم، اون روز به درسم هم نرسیم و چند بار چوبشو خوردم دیگه هر جوری میشد جلسه، چون یه جلسه توسل داشتن آی مهدوی، یه جلسه توسل یک شنب ها آلی آسین داشتن، هم گفت یه وقت داری من گفته باشم که درس دارم امروز نرم، اون روز به درسم هم نمیرسیدم، جلسه توسل من محروم میشدم و گفت دیگه فهمیدم که باید این کارو نکنم، نماز شب رو مثلا برای درس تعطیل نکنم. اینها آدم باید اهلش باشه، ولی صرف تعطیل کردن خب متوقف نیست. آره. آره. نیست واقعا. بله. خب میگم یعنی نگوید هر کی تعطیل نکرد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سومین روایتی که در خلال روایات جماعت اون آقای نویسنده محترم اون مقاله بهش استناد کرده برای اعتبار رأی اکثریت، این روایت شریفه ازل الناس من اهان الناسه. خدایشون هم خب تو مقاله خیلی توضیح نداده که آخه به چه تقریبی. من یاد این افتادم یه روزی تو اصول میگفتن ابو حنیفه گفته دلیل حجیت قیاس اینه که فعتبر رو یا اول لبسار، فعتبر رو یا اول لبسارا دلیل گرفتن و حجیت قیاس. آدم کلی باید بشینه فکر کنه خب چطوری آخه با چه تقریبی که مثلا قیاس هم یه نوع عبرت گرفتنه. عبرت یعنی عبور از نمیدونم چه عقیس و علیه به از اصل به فهم. واقعا چیز میخواد اینا بهش ظهور نمیگن، به ظهور ساز بیشتر شد. منم واقعا نفهمیدم، کسی بهتر میفهمه بگه که این چگونه. مثلا شما بگو اگه از با رأی اکثریت مخالفت کنی اهانت به مردم کردی، متابعت از حاکم منصوب اونها نکنی اهانت به اونها کردی و ذلیل میشی مثلا، یا ذلیل هستی. بالاخره به عقیده ما این هیچ ظهوری در اثبات مدعا نداره، در مقام اهانت روایت درسته و در مدعای ما دلالت نداره. اهانت به مردم من اهان ولیان فقط بار از آنی به المحاربه، کسی حق اهانت نداره. من اهان ولیان روایت پرسید ولی یعنی چی؟ قبل و بعدش چیه بیارید ببینم.
خب. سعید بود مختار
صفی
اصفی بود اصفی بود مختار و ازل و ازل ناصم
من امان خب این دو سه تا قبلش بعد ایشا بکنیم
ناصم اکزم و لغیز و اصل کن ناصم اصلح کن
به ناس
ناصم و
اصلا هیچ ربطی نداره یعنی
بعضی منابع قبول عشق الناس المروج و عمق الناس و اول الناس من امان الناس
خیلی عشق الناس ملوکند و عمق الناس و ازل الناس من امان الناسم یعنی کسی به مردم اهانت نکنه شاید هم به غیر نه که دنبال ملوک اومده داره میگه ملوک به مردم اهانت نکنه
یعنی رأی مردم سر اون طرف واسه در نظر بگیره
نه به مردم اهانت نکنن این اذیت نکنن مردم را تحقیر نکنن مردم چون حال ملوکینه ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله این به غیر این ملوک بعدش اومده گفته من اهانم ناس و جعلوا اعزه اهلها اذله میگه که فرعون چی کار کرد فاستخف قومه فاطاعوه از این قاعده حکومت به مردم استخفافشون تحقیرشون بکن تا به خودشون اعتماد به نفس نبینن بخوان جلو تو بایستن فاستخف قومه فاطاعوه یه روز تو نمایشگاه کتاب اون زمان که صدام بود یه کردی ها دیدم اونم داشت کتاب میخرید گفت از کردستان اومد کردستان عراق آچاقی اومده بود اینجا و اینه وقت گفتم اوضاع صدام چطوریه و وقت این جمله رو بود خیلی مختصر و مفید گفت فاستخف قومه فاطاعوه این کاری که فرعون با مردم که هر صدام به مردم که اینه من اهانم ناس اینه که استخفاف به مردم جعلو اعزت اهل و اذله این تازه بقید نه اینکه بعد از چیز اومده بعد از ملوک اومده خب لذا ما نفهمیدیم نه منع از اهانت به مردم ظهوری در اعتبار رأیشون داره و نه معیار ندونستنی رأی مردم برای انتخاب حاکم اهانت حساب میشه باز به فرط به رویا اول الابصار که لغتی اعتبرو یه جوری میتونست ظهور در قیاس داشته باشه ولی اینجا اعتبار ما بگون در انتخاب حاکم معیار رأی مردم نیست این اهانت به مردمه یا اینکه مثلا به خدمت شما آرمه روزم اگه بگن اهانت نکن یعنی حتما بگو مردم انتخاب حاکم را به دست خودشون باشه این ها ظاهرا دلالت
میده
اینه قبول دارم اینه قبول دارم چون به خاطر اینکه شما برو تلویزیون اصلا بگو بابا آب داد تو 80 میلیون مطمئن باش 2-3 هزار تا آدم پیدا میشن به همین جمله دیراد میدن یعنی یه عده اینجوری هم میشه میتونن از آب کره بگیرن شما هر جوری راه بری برا رفتنت میتونن یه طوری در بیارن که توش اهانت باشه توش اصلا کفر باشه در ازش کفر در بیارن تو تلویزیون عموم که شد بله اینا قبوله ولی ما الان داریم میگم استدلال فقهی و ظهور ظهور نداره نه اینکه نمیشه از این آب کره گرفت خب میگم من نفهمیدم چطوری خود اون آقام توضیح نداده
مثلا اینکه
آره دیگه من عرض کردم تقریب استدلال اینه هر کس به رأی مردم به رأی اکثریت چه نکنه متابعه نکنه اهانت کرده به رأی اکثریت پشت کرده به رأیت و این خیلی ذلیله من گفتم این تقریبش اینه ولی حالا روایت چگونه بر این تقریب دلالت داره خب احترام بذار اصلا اکرم الناس خب اکرم الناس حالا اکرم الناس چه رفتی دارید به این که رأیشون معتبره در تعیین حاکم درسته شما میتونی بگوی رأی شما محترم شما میتونی یه جوری بگوی رأی شما محترم نیست که توهین باشه با حق نداری اون جوری بگی اعتبار رأی اکثریت این ها دلش ببینید ما دعوامون سر اکثریت خوبن یا بدن نیست، دعوامون سر اکثریت معیاره انتخابن یا نه، از اکثر هم لایش ارون و لایه اقلون این طوره استفاده کردیم. گفتیم اکثریتی که این چنین صفاتی دارن چگونه بیشه به انتخابشون اعتماد کرد، ما بدیشون برای اون مهم نبود ثابت کنیم، ولی بالاخره این صفت برای اکثریت تو قرآن گفته شده به رأی کسانی که بدون تعقل کار میکنن، با ظن و تخمین کار میکنن، لایش ارونن، یجهلونن، به رأیشون چطور میشه انتخاب کرد و حکومت و جامعه را داد دست رأی اینها. ما اینجوری گفتیم دعوا نداریم خوب باشن یا بد، بخیل نیستیم. لذا در مقابل این حرف اکثریت خوبند نه یار، به رأیشون میشه اطمینان کرده بیاد. تازه اینم گفته که بهشون اهانت نکن، یعنی حالا بهشون اهانت نکن، چشم اهانت نمی کنیم. آقای اکثریت تو تخم چشم آجا دارید ولی رأی شما برای انتخاب حاکم معتبر نیست. میشه بدون اهانت این جمله رو گفت؟ ذات این جمله هم اهانت نیست. به عنوان بله، ولی کارنت مثلا شما وقتی میگه آقا این کار، ببین وقتی میگه عمل جراحی چشم تخصصیه، اکثریت که هیچی، قاطبه مردم باید حرف نزنن، این توهینی به مردمه، کار تخصصیه، این که توهین نیست که. وقتی میگم آقا تو پلیس داره میره، پلیس باید بیاد سر چهار وایسه بگه برو، هر کی هر چیزی نیست که، هر کی بیاد وایسه بگه ماشین از این و برن از اون و برن، این توهینه به مردمه، نه کار تخصصیه، مسئله خودش داره. انتخاب حاکم یه تسلطی میخواد بر شناخت جامعه، بر شناخت حاکم، بر تعیین وظیفه هاش، اینا رو همه ندارن. چه چیزی داره؟ خب بریم دسته دوم. اینا دسته اول بود که حالا به اعتبار اون مقاله، ولی ما یه چند دسته روایت دیگه هم اضافه کردیم. اون عناوین روایاتی که منع از جدا شدن از جماعت مسلمین میکنه، دسته دومی روایت اینجوری هست، چهار تا روایت میخونیم. یکیش همون ایاکم بالفرقه فان الشاز من الناس للشیطان بود که این اونو گفتیم، استدلال بهش و جوابش گفتیم. دومیش لزوم الجماعت تو روایات خیلی تاکید شده، ملازمت و همراهی با جماعت. یه موردش تو دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام، دعای 20 صحیفه، مکارم اخلاق دیگه، یعنی مکرومه یعنی کریمانه و بزرگوارانه، اخلاق بزرگان را ازت خواستن. 172 تا فقره درخواست توی این دعا هست، توی 20 فصل که هر فصلش با یه صلوات بر محمد و آل محمد شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو فصل دهمش اینه که حضرت تو صدرش از خدا میخوان که اللهم صل علی محمد و آل محمد و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین فی بسط العدل. بعد میشمارن یه در 15 تا صفتشو میشمارن و عموما هم اجتماعیه اینا، این فقره دعاهای اجتماعیه که من عدل و گسترش بدم، کظم الغیظ، اطفاء ناهر از نائر از هم محروف هم. و بعد حدود 19 تا مورد که نام میبرن، اون آخرش میفرمان و اکمل لی زالک و اکمل زالک لی، اینایی که گفتم ها کاملش کن به این چند تا، یکیش به دوام طاعه و لزوم الجماعه، و لزوم الجماعه و رفض اهل البدع و مستعمل رأی المخترع. بالاخره حالا ما بگیم که لزوم الجماعه مستقلا طلب شده یا اینکه در خلال حلیت الصالحین و زینت المتقین طلب شده. و اینم ببینید امام صادق علیه السلام جلسه درس داشتن، اوضاع چیز طوری بود که مخاطب داشتن و مثلا میگفتن که مردم به زینت صالحین و حلیه متقین مزین شوید، اینجوری میگفتن، یا اون گفتن که فلان چیز زینت صالحین است، حلیه متقین است، اینجوری میگفتن. امام سجاد مخاطب نداشتن، همین حرف رو تو دعا گفتن، به جای اینکه مردم بگن ای مردم زینت صالحین این است، گفتن خدایا مرا به زینت صالحین مزین کن. لذا دعای حضرت معادل روایات تربیتیه. اصلا یه دور معارف دین تو ادعیه امام سجاد علیه السلام وجود داره، اون تا لحنش لحن دعاست. وقتی میگه این کار خدایا این کار رو برای من بکن، یعنی اون کار خوبه. مثل این است که امام صادق فرماد که فلان مثلا لزوم الجماع از زینت صالحین است. پنج چیز است که زینت صالحین است، یک دو سه چهار پنج. خدا فرمودن امام سجاد فرماد خدایا مرا به زینت صالحین که این پنج چیز نام میبرند مزین بکن. این لحن دعاست، ولی وظیفه تبلیغشون اهل به تو هر لباسی انجام دادن. یعنی شیعه این برتری رو داره که یه انسان 250 ساله یه الگوی 250 ساله داره، اهل سنت یه الگوی 23 ساله دارن نهایتش، و بعد دیگه دستشون از معصوم طبق اعتقاد خودشون قطع شده. خب این یه نکته. نکته بعدی این که سند صحیفه سجادیه هم دربارش یه بحثی هست، در حد اثبات این که این دعاست، در حد مستحب و اینا هیچ کی توش اختلاف نداره، همه قبول دارن که صحیفه زبور آل محمده. به قول حضرت امام ما مفتخریم که زبور آل محمد که قرآن دومه از ماست و اینا. این صحیفه هم املا امام سجاد علیه السلام که اونطور که هست، حد اقل دوتا فرزندشون از روش نوشتن، یکیشون امام باقر علیه السلام، یکیشون هم زید ابن علی ابن حسین، و یه زمانی راوی یکی از فرزندان زید رو میمونه بعد از که زید شهید شده بوده و میگیره مسخره ازش، به خاطر اینکه راوی میگه که تو پیش جعفر ابن محمد بودی درباره ما چیزی نگفت، و میگه که چرا، گفت که این فلانی پسر خوبیه ولی مثل بابا شهید میشه. اینه که میشنوه دیگه میگه که اگه اینا نگفته بودی اینا بهت نمیدادم، این میراث خانوادگی ماست، ولی بیا اینا بگی. و اون نسخه صحیفه زید را که داشته میده، اون نسخه امام صادق هم که دست خودشون ظاهرا جز ودای امامته و یکی یک به اهل بیت رسیده. و این در اینکه امام سجاد صحیفه داشتن هیچ شکی نیست، در اینکه این صحیفه نسخه مال زید ابن علی ابن حسین بوده هیچ شکی نیست، ولی انگار نسخه ها از دست رفته تا قرن هشتم. قرن هشتم به بعد شهرتی داشته و از زمان علامه مجلسی علیه الرحمه رحمت الله علیه به بعد، یعنی قرن دوازدهم دیگه متواتره. یعنی سند صحیفه از قرن دوازدهم به بعد تواتر هم حتی داره. نسبت به استدلال فقهیش یه صحبت هست، میشه به فقراتش استدلال فقهی کرد، یعنی همین کاری که حالا ما هم بکنیم، آیا اینقدر سندش برای استدلال فقهی خامه یا نه. بعضی مثل مرمات نظم بروجردی و وحید بهبهانی اینها میگن که سند صحیح معتبره کاملا میشه، همونطور به نهج البلاغه میشه. این همونطور که من دارم میگم، همونطور که به نهج البلاغه میشه به روایت صحیح و سند کافی میشه، به صحیفه هم میشه. سه تا دلیل هم عمدتا میارن، تواتر و شهرت و علو مضمون، که خب حالا منتقدین اینها میگن تواترش که از زمان مرحوم علامه مجلسی به بعده، باید تا امام سجاد متواتر باشه نبوده، شهرتش هم که از قرن هشتم به بعد شهرت داشته. علو مضامینش ولی خب چرا علو مضامینش طوریه که جز امام نمیتونه بعضی از بزرگان رو دیدن محاصرین را که ایشون گفتن که هیچ تردیدی در اسنادش نیست، همه علما متفق القولن که هیچ تردیدی در اسناد صحیفه نیست. خب این بزرگوار فقیه هم از مجتهدین این زمان محبوبان عزیزن، ولی نمیدونم چرا هیچ تردیدی نیست، رو چه حساب میگن. شاید البته بخواهی نهی که این جمله رو در یه همایشی گفتن، در درس نگفتن، در یه همایشی که مروپه دونم نهج البلاغه بوده چی بوده، الان تو اینترنت سرچ کنید پیداش میکنید، اونجا گفتن. احتمالاً هست همون حیث دعا و اینها میگن، یعنی تردیدی نیست از حیث این که این از امامه و در حد دعا خوندن، نه در حد استدلال فقهی. قرینه مجلس هم اینا کمک میکنه، ولی یکی سایی مثل حضرت امام مثل مرحومت الله خویی این ها میگفتن که نه استدلال فقهی نمیشه کرد. همین حضرت امام که میگه برای استدلال فقهی سند تام نیست، تو وصیت نامش مینویسه ما مفتخریم که زبور آل محمد از ماست، یعنی بی اعتبار نیست در حد استدلال فقهی. چیز نیه. خب یه نسخه ای هست ازش، همون بزرگوار میگن که گفتن هیچ تردیدی نیست، ایشون گفتن که یه نسخه ای تو فلسطین هست معروف سال 333 یعنی قرن چهارم. خب قاعدتا نمیشه قدیمی ترین نسخه موجود، اگر که ثابت بشه شاید بشه یک کارش کرد. 333 قمری. خب این یک و لزوم الجماع، اما روایت لزوم جماعت تو غیر صحیفه هم هست. یه روایتیه در کلام امام صادق علیه السلام که از فرمان سلافون لا یقل علیه قلب امرئ مسلم، سه چیزه که قلب شخص مسلمان لا یقل، لا یقل هم از لا یقل و از وقل یوقل و وعد یعد ممکنه به این باشه، اگه یقل باشه یعنی دخول در شر میگن وقول، وقول یعنی وارد سلاسون لا یقل علیه نه، یعنی سه چیزه که مانع قلب ورود قلب مؤمن به بدی میشه، اگه این سه چیزه داشته باشه قلبش داخل در بدی ها نمیشه. ممکنه ریشه یه غله باشه، غله یقلو که تو قرآن میگه ما کانال نبیین ان یقل یا نزعنا ما فی صدورهم من غلن اخوانن علا سرور متقابلین، یعنی حقد و کینه غله یقلو. ممکنه مثل از اغلال باشه، یعنی غله یقلو، اینجا بگون لا یقلو علیه نه قلب مسلم چی؟ غله یقلو. بله وقت به معنی خیانت که بعضی میگن اون ما کانل نبیین ان یقل، یقل ثلاثه مجرده به معنی باب افعاله، ان یقل یعنی که خیانت نمیکنه، نه که هیچ نبی یه حقد و کینه نداره، درسته نداره، ولی بعدش میگه و من یقلل یعتب ما قل یوم القیامه، یعنی ظاهرا خیانت به دیگر. بالاخره قل یقل به معنی حقد و کینه است، اغل یقل و معنی خیانته، و اون غل یقلو یعنی وغل یقلو در حقیقت، وغل یقلو به معنی دخول در شره، فرق نمیکنه. بالاخره همش توی مایه است، میگوییم خود پسسه روحی هنچه میگوییم نمیدونم، ولی تو بایی دمش گرد سه تام تو مایه، توی مایه است، هر کد مشکه باشه اونقدر که ما میخواییم میتونه ثابت کنه که این از خوبی هاست. اون سه تا یکیشون لزوم الجماع است. این یه روایت برای این که در باید لزوم الجماع است، اتا روایت چند مفصله وقت کردید یه بار بخونیدش، روایتیه که امام صادق علیه السلام برای سفیان سوری میگن، میرسه حضرت داشتن سوار میشدن یا سوار شده بودن میگه که از جدتون برای من چیز بکنید، حدیث بود، میگه خب حالا دارم میرم، بعد قسم میده، میگه قسم میده الان من قسم شدم نیست، حضرت قسم میده که مثلا به حق اون چیش، حضرت میگه خب حالا قسم دادی باشه، میان تا اون وقت یه حدیث قشنگ میشورندش میزنندش کنار. این یکی از فقراتش اینه، و این قسم توی مسجد خیف بوده، تو ایام حج تو مسجد خیف حضرتو میبینه. من جمله این که حضرت فرمودن سلاسون لایق الله علیه نقل بمره مسلم، تو سه چیز قلب مسلمون بهش خیانت نمی کنه یا فریب کاری نداره، یکیش اخلاص العمل لله، یکیش النصیحت لعمت المسلمین، سومیش و لزوم لجماعت هم. وقت بعدش حضرت فرمان فإن دعوتهم محیطتون من ورائه، فإن دعوتهم محیطتون من ورائهم، شما با جماعت مسلمین باش، فإن دعوه دعوه یعنی دعای واحد، یه دعاشون محیطتون من ورائهم یعنی حافظتون، دعاشون تو رو حفظ میکنه، یعنی حداقل ها. یه روایت دیگه هست که میگه وقتی یه مشکلی برات پیش اومد اون مشکل رو برای صالحی اخوانک بگو، پس قرها انده صالحی اخوانک، به خاطری که اینا یا برات مشکل حل میکنن یا کمکت میکنن تا حل شه یا مشاوره بد میدن که حلش کنی یا لااقل برات دعا میکنن، و از دعاشون محروم. و این حضرتون حد اقلش هم میگن و این دعوت هم محیطتون منوراته تو جامعه اسلامی باشید که هم دیگه رو دعا کنید، اون تواصل و صابر و رابطه و اسبرو و صابر و رابطه و اون مرابطه اجتماعی رو داشته باشید. این هم یه روایت دیگه برای نباید چی؟ بله. نه این هم همونه، این هم جماعت به معنی توده گروه مردمه، با به معنی اکثریت نیست. نه جماعت مردم، این جماعت مردم یعنی مثلا تو روستا بین که هستی با اهل روستا، از اهل روستا جدا نباشی. نه دیگه اکثریت که نیست، که به معنی اکثریت نیست. جماعت هیچ با هیچ ابایی ندارد از اینکه شامل اکثریت باشه، بلکه شامل قاطبه باشه، همه باشه، ولی اختصاص به اکثریت نداره. جماعت مطلق منظور
یه روایتی که مثلا سفارش می‌کنی با جماعت باش، ولی گروهی که نمیگه باش با توده
مردم باش، توده مسلمین، ولی توده مسلمین اکثریت مسلمین نیستن، تو توی روستا یه وقت 100 تن اینا جماعتن،
ولی خب همه گروه گروه هم نیست.
نه من قبول ندارم، میگم گروه گروه، میگم ربطی به اکثریت نه، یعنی تساوی با اکثریت نداره. بله اگه همه مسلمان ها رو فرض کنید توی بیابون همشون جمع شده باشن بعد بگه جماعت، آره اون شامل همشون میشه. ولی خب جماعت و کل شهر به حسبه، جماعت یه روستا یعنی اهل روستا، جماعت یه شهر یعنی اهل شهر. خب روایت دیگه، یه روایت برقی از امام صادق علیه السلام، از امیرالمومنین علیه السلام و علی ابن جعفر، از موسی ابن جعفر، از امام صادق، از اجدادشون، از امیرالمومنین، یعنی برقی مستقیما از امام صادق و علی ابن جعفر از فرزند امام صادق علیه السلام، ولی جفتشون میرسن به امیرالمومنین و متنش هم جفتش یکیه. سلاسون موبقات، سه چیزه که مهلکه، هلاک کننده است. موبقی یعنی هلاک کننده. و این سه چیز، نکف و صفقه، دستی که دادی بشکنی، یعنی بیعت بشکنی، تبعض صفقه هست، یعنی جنسی که میدی از دست میدی نصف بشه، تبعیض بشه. اینجا نکف و صفقه یعنی دست دادی با کسی خلافش عمل کنی، بیعت شکنی کنی. نکف و صفقه و ترک و سنه و فراغ الجماعه، این فراغ الجماعه، از جماعت جدا بشی هلاک میشی. این رو باید میگه فلاک شیطون میشه، یکی میگه این رو باید میگه هلاک. ترک سنت، سنت پیغمبر، نمیدونم سنت خوبان. کلمه سنت که اون زمان خیلی رایج بوده دیگه، اصلا ما میگفتن اهل سنت، سنت اون تا میگفتن سنت پیغمبر، سنت شیخن، سیره شیخن. آره دیگه، ولی اینجا اون نی، اینکه خودم گفتم بارک الله فی صفقت یمینه، کی بود؟ معاذ بود، کی بود؟ آره سود کرد، آره. و خیاره تبعوز صفقه هم گفتم دیگه، تبعوز صفقه اون تا صفقه دست برای معامله دست میدادن، اون جنس که برای پیغمبر خرید با دستش خرید، بیعت هم با دست میکنن. وقت نکس صفقه یعنی این که شکستن صفقه، شکستن صفقه یعنی بیعت، بیعت شکنی و ترک سنت و فراغ جماعت، این هم سیار میشه. اینا ببره جاش تو معاملات اصلا به اون دو تا دیگه نمیخوره. بعد حالا باید بیا بشین جلسش کنی، طرف رفت از یه معامله ایران میخواد اقاله کنه، این بگو هلاک میشه، نمیخوره به هم. ولی بیعت شکنی چرا؟ و نکس و صفقه خودش اصلا یه چیزه، اصطلاحه. بعد نکس هم مال بیعت شکنی، نکس البیعت، یعنی خودی نکس هم مال شکستن بیعته، این لغتیه که اون نیست. لذا این ظاهرا بیعت شکنیه دیگه، ولی مهمه هم نیست، ما با فراغ الجماعش کارده. یه روایت دیگه با یه لحن دیگه میگه خلع و جماعت المسلمین، خلع این جدا شده، که دوباره محاسن برقی جلد 185 میگه که از محمد ابن علی حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که من خلع جماعت المسلمین قدر شبرن، یه وجب از جماعت مسلمین جدا بشی خلأ ربق الایمان من عنقه، ریسمان ایمان را از گردنش باز کرده. هر که از جماعت مسلمین جدا بشه با دست خودش خلاصه ایمان را از خودش دور کرده. حالا تقریرش چیه؟ تقریرش نیست که این یخت تقریرش بیشتر بهتره از اون لزوم از چیز همراه با جماعت باشید. جدا از جماعت نشید با همراه با جماعت باشید. این یک تقریرنده دارتش صریح تره که اگه مردم یه حاکمی را انتخاب کردن تو حق نداری ازش جدا بشی، تو هم باید اون حاکم را بپذیری. قطعاً اونه که اکثریت باشد اسمش جماعت هست. بله هر جماعتی اکثریت نیست ولی هر اکثریتی جماعت هست. جماعت مسلمی داره صحبت می‌کنه،
همه مسلمی‌ها دارن می‌بینن گروه گروه چیزی نمی‌کنه، همه مسلمی‌ها دارن می‌بینن همه اکثریت
مسلمی شده دیگه. نه اینجوری بگید اکثریت به معنای جماعت هست ولی هر جماعتی معلوم نیست اکثریت باشه. ولی اینجا داره میگه شما با جماعتی مسلم باش. یعنی اگه شما یه بار رفتید توی یک کاروانی بودین 5 تا مسلمان بودین، تو با جماعتی مسلمان باش، نرو تو جماعتی یهودی ها، جدا هم نشو، یعنی با همون 5 تا باش. داره دستور میده که با هم باشید و این با هم باشید با جماعت باشید حتما به من اکثریت نیست. یعنی نه این 5 تا رو ولش کن، اینا که جماعت بهشون نمیگن، اینا که اکثریت مسلمان ها نیستن، نه 5 تاشون، نه الان اینا جماعت مسلمین ها، تو برو تو جماعت مسلمین. ولی اکثریت حتما جماعت با پیداست دیگه. یعنی اون جماعت جماعت نسبت به این دعتا اینا میشن مخالف جماعت. اتفاقا در مقام بیان همین است که سراغ این دعتا نرو، سراغ اونا برو. یه جایی که 5 و 1 5 میشه اکثریت، ولی اگر که 50 و 1000 باشن 50 هم نمیشه جماعت، 1000 میشه جماعت. بله. نه. ببینید وقتی ما میگیم جماعت به معنای بله. درسته. ببینید وقتی ما میگیم جماعت به معنای اکثریت نیست، به این معنا ما اینه که این کار نکن، از دارم به نفع شما حرف میزنم. یا وقتی که میگین جماعت به معنای اکثریت نیست، به این معنا نیست که اکثریت لا یقال علیه الجماعه. خب اکثریت مسلمونه که جماعت ترن که، مگر یه جاهایی. البته شما حساب کنید 51 به 50 به 49، 51 درصد به 49 درصد، واقعا نمیشه گفت اون جماعت این جماعت نیست. یعنی یه جاهایی مشتبه میشه، ولی اگه اکثریت مطلق باشه قطعا جماعت هست. حالا اطلاق اینها اینطور میگه، تقریبا استدلالش اطلاقشون میگه که وقتی شما باید با جماعت باشی به این معناست که مثلا حاکم هم که انتخاب کردن با جماعت باش دیگه، تو هم بپذیر که مبادا ریسمان ایمان از گردن خودت جدا نکرده باشه، یه وجب هم ازشون دور نشه. خب بریم سر جوابی که به این دسته از روایات داده میشه. فکر کنم 3 تا جواب بشه بهشون داد. جواب اولش اینه که آقا اولا هر جماعتی را این نمیگه، این روایات هر جماعتی را نمیگه. بله جماعت مسلمان ها، هر گونه جماعت مسلمان هایی را نمیگوید و عقل بدیهی میگه مراد جماعتیه که حق باشه، جماعتی که محور جماعت بودنشون حقیقت باشه و این مخصص عقلی متصله. یعنی مخصص عقلی متصل بهش وجود داره که آقا حقا نه حقا را نه، لذا معیارش جماعت بودنی که بر حق جمع شده باشن. و
ببخشید حق یعنی چی؟ یعنی اونی که مردم میدوننش، هر کس خودش حق میدونه میشه حق و حق، یعنی ما را به شک میندازه تو هم. یارو لجبازی خودش حق میدونه، یارو تعصب، یارو دروغگویی، حق بازی، یارو جهالت، اینا چه ربطی داره به اینکه حالا حتی اگه رو جهل مرکب کسی حق بدونه و ما گفتیم دنبال حق برو، بعد شما گویی آخه حق چیه؟ ده تا دعوا دارن، هر دعوا خودشون حق میدونه، یعنی چه حق؟ حق جدا از هر دعواشونه، خودش حق معیار داره. اون میگه بگه، ما که ما اگه اون باشیم که خدا به دادمون برسه، اگه خود اون باشیم که تو جهالت و تعصب افتاده، ولی ما که الان شخص سومیم، ما داریم به عنوان شخص سوم شخص داریم میگم آقا جماعت رو ببین معیار، اگه حق باشه با اون جماعت برو، جماعتی باطل که تو نمیگردی رو باید برو دنبالش. آقا اگه یه جماعتی یه تظاهراتی 2 میلیونی شد برای دفاع از همجنس بازا، خب اینا جماعتن دیگه، 2 میلیون دیگه جماعتن، یعنی تو برو نرفتی نه تناب ایمان از گردنت یه وجب مثلا چی میشه، یه وجب اگه از اینا دور شدی تناب ایمان از گردنت این تو نیست دیگه، بدیهی چه نیست. احسن اینطوری میشه، اینطوری میشه، جماعتی که میدانی حق است حق نداره ازشون جدا بشی، یه وجب هم جدا بشی غیر از این که از خود حق جدا شدی اثر از جماعت جدا شدن سلبی ایمانه. شاید این حق اگه روش جماعت نبود این دور این طور اثر نداشت. این جماعت که میدونی حق، جماعت که میدونی باطله که اونم هیچی، جماعتی مشکوک، نه این دوتا حکم شاملش نمیشه، باید اختیار کن. نه نه خیلی آروهیشون اینجوریه، نه خیلی آروهیشون اینجوریه آقا، بله دقیقا الان میگم ارشادیه، یه لحظه صبر کردیم خودم میگفتم ارشادیه، ببینید خیلی آروهیشون اینطوریه که کلن تک رو هم آدم های خوبی هم تک رو هم تک رو به این معنی که حالا یا عقده روحی دارن یا احتیاط شدید دارن یا به هر دلیلی بد نیستن ها، ولی دنبال جماعت خوبم نیستن، با هیچ جماعت همراه نیستن. این روحی ها رو داره میگه، میگه مسلمون شیعه این روحی ها رو نباید داشته باشه، مسلم باید اجتماعی رو اجتماعی باشه، دنبال جماعت باشه، ولی اصلا این به این معنی نیست که معیار حقانیت جماعته و من هر جماعتی رو میگم مخصص قطعی داره که جماعتی حقا دارم میگم، اصلا در مقام بیانی این نیست که حقانیت به جماعت بده تا جماعتی مشکوک رو هم شامل بشه، اون جداست، حق بودن و باطل بودن جماعت رو دوباره تشخیص بده. حالا اگه احراز کردی حق، احراز کرد جماعت حق، مبادا جدا بشه ازشون، اینا داره میگه مفهوم آیات، مفهوم این روایات. روایت خوارج حضرت فرمودند الزمو از سوادل اعظم نسبی بود، جمعیت لشکر امیرالمومنین و طرفدارای امیرالمومنین نسبت به خوارج اعظم بود، اون استدلال تام بود یا برهانی بود یا جدلی، توضیحش دادیم. خب چه ربطی داره به این که دارن به همه میگن؟ اون مخاطبی خاص داشت، این دستور مال همه است، به همه دارن میگن الزمو الجماعه. کسی که داره خواهی چیزی کنی دونه دونه روایت نمیدونه که میدونید من یه چیزی میگم، همه کنار هم میذاره خب میگه خب این همه شون یک سیاق دارن، دارم یه شما به جماعت مثلا تبلیغ مسلمی نداشته باشید، به جماعت مسلمی با همه یه دست باشید، یه اصلا مسلمی هم نداره. حالا بهتون میگم که یه جایی خیلی خوب همش که نداره که این زمول جماعه که تیم نداره،
ما توی ما
توی چیز خوندیم، اصول خوندیم که مطلق و مقید مثبتانه که باشن تقیید نمیزنن. مطلق و مقید مثبتان در صورتی تقیید میزنن که با هم تنافی داشته باشن، در صورتی تنافی دارن که اون قید داره، قیدش مفهوم داشته باشه. چی میکنه؟ اونجا احراز میکنن که اون قید مفهوم دارد. ببین تنافی مثل شب و روزه، این باید بگید آره، اون بگه نه. مثبتان هر دوتا میگن آره، چطور تغییر بزنن؟ مگر اینکه شما تنافی احراز کنی. تنافی احراز چطور میشه؟ که یا وحدت تکلیف و سر اون یکی دعواشونه پس تنقید میزنن، یا مفهوم داشتن اونو قیده. یه مطلق داریم یه مقید، اون مقید مفهوم داشته باشه، این ها باید احراز بشه. وقت بعضی جا میشه، بعضی جا میشه. اینجا حالا بگوی اگه الزم الجماعه، بعد بگوی جماعت المسلمین، کدوم باشه؟ آیا وحدت تکلیفه یا مفهوم داره؟ جماعت المسلمین مفهوم داره، یعنی غیر مسلمین نه. من میگم نه، هیچ منافاتی نداره، چون مفهوم الزم الجماعه مفهوم درستیه حسابیه که حتی بعضی وقتا شامل جماعتی کفار هم میشه. نه کفاری مقابل مسلمین ها، نه، توی سفری داری میری همه کافرن، تو هم تو اون قافله ای، الزم الجماعه، از قافله جدا نیفت، تکروی نکن. اگه غذایی میخورن تو محضوری حلال و حرام نداری، تو غذاشون هم باشون شریک باش، تو رفت و اومدشون هم باشون شریک باش. اینه، این یه مسئله روحیه، یه مسئله فطریه انسانیه، ولی حد و حدود خودشه داره. این میگه تو کارهای مردم همراه باش، تو عقاید مردم نه، امور اجتماعی رو همراهی بکن، نه باورهای اجتماعی حق است. یعنی اگه یه کاری کردن اون کار درست نیست، هر کاری را که میدونستی غلطه که اصلا همراهی نکن. تو اون روایت پیروز خوندیم فل وحدت آن است، اگه جماعت جماعتی شهر باشه و شما نتونستی جماعتی درست در اون پیدا کنید، تنهاشید بهتره. ولی همون هم میگه لزوم الجماعت، همون امام سجاد که گفت فل وحدت آن است، همون هم میگه لزوم الجماعت. یه جوری باید معنی کنیم که این دوتا با هم جور در بیاد. یه امام فرموده حالا عرض میکنیم دیگه، الان همین هم میخوام بگیم. خب به مرور به ترتیب انجلو این از اینجا رفت بیرون، طوره نیه ضبطش قطع نمیشه.
خب
آیه
خب همین، یعنی هر اون همین
که خب هر اون دارش مشتبه هست، حالا من تو مثل این مورد شما بیده که من میدونم حقه این کسان بحث نداره، بیده ناحق نمیشه خلافه دیگه بیده. پس دقیقا نظاهم اینجا دعوا سر اینه، آیا جماعتی که فقط حق است تو باید به او ملازم باشی، یا جماعتی که باطل است تو بذار کنار، اونایی که میدونی حق است و مشتبه ها را هم ملازم باش. خب این دوتا اشکال داره. اشکال اولش اینه که روایات جماعتی مسلمین داره ولی جماعتی مطلق هم داره، اونا چی کار میکنی؟ خب دو میگه تمام مطلق در مقید میکنم دیگه، باشه من از شما میپذیرم در واقع نهیم با هم. من میگم اینجا قاعده هم به مطلق در مقید جاری نیست، به خاطر که مثبتانم، مثبتانم باید مفهوم داد بودنی مقید یا وحدتی تکلیف احراز بشه، اینجا هیچ کدوم باشه نمیشه احراز. اما از این بگذاریم. خب پس اولا اینا مطلقه چیکارش کنه، ثانیا خب حالا بحث از مطلق هم باشه، چطوری میتونی ثابت کنی که شمولش در ما نحن و فیه احراز میشه؟ اینا مطلقاتی هستند که معانی خودشونه دارن. ببین وقتی در مقام بیانی یه چیزی نباشد، اطلاقش هم نمیتونه شامل اون چیز بشه. نمیگیم مطلق نیستا، نمیگیم مقیده، گفته آقا غیر از انتخابات، همه چیز غیر از اینه. ما مدعی نیستیم، ما میگم اگر بخواد اطلاق شامل تعیین حاکم من باشه باید در مقام بیان باشه، در مقام بیان یا مستقلا میخواد این مسئله رو که این روایت اصلا این نیستن، یا اینکه ما یه معنایی میکنیم بر روایت که به هیچ جا بر نمیخوره، شامل مطلق جماعت هم میشه، با مقید نبودن مثبتان هم جور در میاد، حتی با یه جماعت کفار هم جور در میاد. و اون معنا یعنی تو کارهای جماعت به علاوه یه مخصص عقلی که میگه کاری باطل حق نداری بریا، تو کارهای جماعت خود به خود، تو کارهایی که حقن و تو یا تو کارهایی که باطل نباشن، بعض تازه اونا هم که تو باطل نیستن، کار نه فکر، عقیده نه کار، تو کارشون هم رای کن. هر جا جماعتی بود، شامل یه جماعتی 5 نفری میشه، شامل یه اکثریتی مطلقا میشه. جماعت اگه صد جد تو تکروی نسبت به جماعت نکن، کاراشون رو تایید بکن نه عقایدشون رو. مطلق جماعت هم چه مسلمین باشن چه غیر مسلمین، حق و باطل بودنش هم البته قاعده داریم، اگه باطل بود بذار کنار، وحدت اونجا آن است. حالا همچین همراهی آیا شامل انتخابات هم میشه؟ شما به من بگید آقا همین تعریف که تو داری میکنی شامل انتخابات هم میشه؟ من میگم نه. چرا؟ به خاطری که انتخابات تعیین حقه، کار کرد نیست. ما تو همون انتخاباتش اگه یه جماعتی یا هارون رشیدی را یه فرعونی را برداشته بودن رئیس کرده بودن رهبر کرده بودن، همون جا میگم با جماعت همراهی کن به خاطر که اختلال نظام ایجاد نشه، به خاطر که اصلاحش، ولی میگم با تله، میگم اونجا که میخوای قضاوت طاغوت سراغ طاغوت رفتی مشرک شدی اگه بره سراغ اون، ولی باش همراهی کن. همون جا الزم الجماعت داریم، همون جا میگم که قضاوتت به اون مراجعه نکن. چرا؟ چون قضاوت خلاف استثناست، استثنایی معلومه شاملش این. و حاکم اسلامی یه چیزیه که بیش از قضاوت ها اینا میخوای اختیار بهش دست بهش بدی، اختیار بهش بدی، میخوای بگو اینا حاکم تعیین کنن، این اصلا تو مرز رفتارهای اجتماعی بالاتر نمیره. شما میخوای باشی بگوی حق حقیقت، اصل حقیقت جامعه اسلامی یعنی ولایت را که تمام دین ستون اصلش اینه، اینا بده دست جماعت، این خواهد دلالت نده. بعد یه اگه بخواد دلالت داشته باشه، اگه بخواد، حرف اولا، حرف اولی که در مقام بیان نیست، حرف دوم، حتی اگر در مقام تأیید عقاید هم می بود بازم شامله، میخوام دیگه حسابی لجدون در بیادم، حتی اگه این روایات در مقام تأیید عقاید هم بود شامل این نوع مصادیق نمیشد. چرا؟ چون اصلا اون این نوع مصادیق مبتلا به مردم روزا نبود، روایت مال امام صادق، مال امام کاظم علیه السلام، اون زمان اصلا انتخاب مردم، انتخاب حاکم به رأی مردم نبود که بگوی آقا میگن جماعت را کار. این زمان اگه چی میگفت، گفت خب آقا مصداقی با ارزش انتخاباته، چون اینا کارای اجتماعیه، ولی اون زمان اصلا نبوده این هم. خیلی خوب، حالا به این، حالا به این ایراد داریم فردا بگیم، این دیگه نکته، این نکته آخرش بود. نه دیگه، ما داریم چی میگیم؟ نه، ما داریم میگیم، ما داریم میگیم اطلاق برای این که شامله مصداقی باشه باید در مقام بیانش باشه. اطلاق ها با عموم ها فرق دارن، عموم هرچی نفس تاب دارد ولو مصداق هاش صد ها سال دیگه بیان شامل میشه، ولی اطلاق به اندازه در مقام بیان بودن شمول داره. بذار در مقام بیان یعنی حتما باید یا باشه یا اگه نباشه تصور بشه که بشه در مقام بیان، این نبوده نه تصور شد.
قرین سیاق اون که میگفت نکسه اون شامل این، یعنی به قرین سیاق شامل حکومت داری هم شد، چون بحث بیعت شکنی بود.